اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 20 سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجهتان را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنم که همکارم لیلما حبیب عظیمی پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش درباره تردد افغانها به ایران و پاکستان گفته است که تنها در جریان هفته آخر ماه آگوست امسال 96522 افغان کشورشان را ترک کرده و به این دو کشور مهاجرت کردند. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 8 ماه سپتامبر در این گزارش گفت که همزمان با ترک هزاران نفر از افغانستان، در جریان هفته گذشته 63540 تن دوباره از ایران و پاکستان به وطن خود برگشته و یا جبران اخراج شدند. بر بنیاد این گزارش، در هفته پایانی ماه گذشته میلادی 67944 نفر به ایران و 28578 افغان دیگر به پاکستان مهاجرت کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان یکی از دشوارترین مکانهای جهان برای زنان و دختران است. این اداره ملل متحد 8 ماه سپتامبر در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت که بحرانهای متوالی در این کشور فشار سنگین را بر زنان و دختران وارد کرده است. و گفته این اداره، زنان آخرین افراد خانواده اند که غذا صرف کرده و کمترین غذا را می خورند. این اداره ملل متحد گفته است که با کاهش کمکهای بشر دوستانه برای نیازمندان به ویژه زنان، این وضعیت بدتر شده است. این اداره ملل متحد افزوده است که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است. با آنکه این کشور از یک بحران با بحران دیگری مواجه است، این زنان و دختران هستند که بار سنگین این وضعیت را به دوش می‌کشند. کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، میگوید که روند ساخت دیوار مرزی در مرز با افغانستان و پاکستان از قبل آغاز شده است. قمی دیروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ارنا گفته است که این اقدام به درخواست شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. وی افزود که ایران همچنان به همکاری با حکومت موقت طالبان در افغانستان در زمینه تامین امنیت مرزی ادامه می‌دهد. نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان این تأکید نمود که هر دو طرف در زمینه مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مسائل منافع متقابل همکاری دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا دنبال می کنید. گونزالس اوروتیا، یک تن از مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا، به اسپانیا فرار کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وی یکشنبه 18 ماه سنبله وارد مدرید شد و قول داد از آنجا به مبارزه خود برای آزادی و دموکراسی ونزوئلا ادامه دهد. اوضاع پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ونزوئلا، کشوری در امریکای جنوبی، متشنج شده است. نیکولاس مادورو که رئیس جمهور فعلی ونزوئلا است، در این انتخابات پیروز اعلام شد، اما مخالفانش پیروزی او را نمیپذیرند. ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، گفته است که اوروتیا ونزوئلا را به خاطر ترک کرده است که جانش در خطر بود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در گفتگو با رسانه زی دی اف که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن است که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزوده است که در دیدار اخیرش با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مشوره شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار شود. اولاف شولتز پیش از انتخابات داخلی با فشارهای روبروست، زیرا احزاب حامی او در مقابل احزاب شکست خوردند که در پی بهبود روابط آلمان با مسکو هستند. صدر اعظم آلمان در حال بر تلاش‌های جدید برای تأمین صلح در اوکراین تأکید کرده است که حملات دوامدار روسیه با اوکراین همچنان ادامه دارد. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، دیروز دوشنبه 9 ماه سپتامبر پایان جنگ در غزه و جلوگیری از تنش تمام عیار منطقه‌ای را یک اولویت فوری و مطلق عنوان کرد. تورک افزود ما می‌دانیم که جنگ‌ها به نسل‌های آینده امتداد می‌یابد و در صورت عدم رسیدگی به علل آن، چرخه‌های تکراری نفرت را پرورش می‌دهند. متأسفانه جنگ غزه یک مثال عمده آن است. تورک حمله حماس بر اسرائیل بیجا شدن اجباری 1.9 میلیون باشنده غزه، گروگان بودن 101 اسرائیلی در غزه و عملیات مخرب و مرگبار در سواحل غربی رود اردن را وحشیانه خواند. اردوی اسرائیل دیروز گزارش داد که حملات شب هنگام را بر ساختمان‌ها و ساحات پرتاب میزایل تندروان حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. این تازه‌ترین درگیری فرامرزی است که نگرانی‌ها در مورد گسترش جنگ به منطقه را افزایش می‌بخشد. یو اف گالنت وزیر دفاع اسرائیل 8 سپتامبر تاکید کرد که جنگ کشورش تا نابودی گروه حماس در نوار غزه ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس از قول گالنت نوشته است که گفته است ما با در هم شکستن و از بین بردن حماس ادامه خواهیم داد. گالنت همچنین گفته است که ما در غزه 2 هدف داریم: برچیدن حماس و بازگرداندن گروگانان، و تمام تلاش خود را برای دستیابی به این اهداف انجام می دهیم. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز بارها تاکید کرده است که تا نابودی حماس جنگ را در نوار غزه ادامه می دهد. در آخرین مورد نتانیاهو روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد حکومتش بر حذف گروه حماس، بازگرداندن گروگانها، حذف همیشگی تهدید غزه علیه اسرائیل و بازگشت ساکنان شمال و جنوب اسرائیل به خانه هایشان تاکید کرد. انفجار تانکر تیل در نایجیریا 48 کشته بر جا گذاشت. اداره مدیریت حوادث نایجیریا 8 سپتامبر اعلام کرد که در پی انفجار یک تانکر نفت پس از برخورد با یک موتر دست کم 48 تن در ایالت نایجر جان باختند. با گفته این اداره تانکر نفت با یک لاری حامل مسافران و مواشی تصادم کرد. این تصادم سبب آتش سوزی چندین موتر دیگر نیز شد. حسین ابراهیم سخنگوی اداره مدیریت حوادث نایجیریا ضمن تایید کشته شدن 48 تن گفته است که مقامات همچنان در حال پاکسازی محل حادثه هستند. این حادثه درست 1 هفته پس از افزایش 39% قیم نفت توسط شرکت ملی نفت نایجیریا رخ داد. و قرار است کامیلا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 امشب 10 سپتامبر برای نخستین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مناظره کند. این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچگاه یکدیگر را ملاقات نکرده و حتی تلفنی نیز با همدیگر صحبت نکردند. اما شام امروز سه‌شنبه در مرکز ملی قانون اساسی در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در برابر هم مناظره خواهند کرد. هریس و ترامپ همچنین در جریان این مناظره که 90 دقیقه طول خواهد کشید با پرسش‌های دو مجری تلویزیون ABC دیوید مایر و لینزی دیویس پاسخ خواهند گفت. انتظار می‌رود 10 میلیون آمریکایی مناظره میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند و احتمالاً این تنها مناظره میان دو رقیب در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری باشد. این مناظره 8 هفته قبل از برگزاری انتخابات 5 نوامبر، اما صرف چند روز قبل از آغاز رأی‌گیری زودهنگام در برخی از 50 ایالت آمریکا صورت می‌گیرد. نظرسنجی ملی نشان می‌دهد که این دو نامزد در رقابت تنگاتنگ قرار دارند و مناظره شام امشب برای هر دو از اهمیت برخوردار است. اما این دو رقیب تلاش خواهند کرد تا در جریان این مناظره شمار اندکی از رای دهندگان را که تاکنون تصمیم نگرفتند و کدام یک از نامزدان رای دهند و نفع خود قناعت دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دیدبان حقوق بشر دیروز در اعلامیه گفت که شورای حقوق بشر ملل متحد باید فوراً یک نهاد مستقل را برای دنبال کردن مسئولیت پذیری تمام تخطی های جدی حقوق بشری در گذشته و حال در افغانستان ایجاد کند. از آگست سال 2021 با تسلط دوباره طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشری و انسانی در آن کشور به شدت وخیم شده است. این در حالی است که امروز 57th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد آغاز شده است که در آن بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان نیز شامل اجندای این نشست است. برای کسب معلومات بیشتر در مورد اجندای این نشست، محمد احمدی مصاحبه دارد با محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو که اینک تقدیم می شود.
به نمایندگی از افغانستان شما و آقای نصیر احمد اندیشه در این جلسه اشتراک دارید. چه موضوعاتی را شما در این جلسه مطرح میکنید که فکر میکنید نیاز به اقدام فوری به آن هست؟
امروز 57th نشست شورای حقوق بشر آغاز به کار شد و در این حال که من با شما گفتگو دارم در اتاق 20 بحث روی افغانستان ادامه داره و کشورها در رابطه با گزارش کمیشن عالی حقوق بشر در مورد چگونگی یک سیستم شفافیت و حسابدهی برای افغانستان نظریاتشان ارائه می کنند. پنلی که به این ارتباط جور شده بود، خود آقای های کمیشنر ولکر تورک، آقای ریچارد بنت، خانم سیما سمر، آقای دکتر اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در ژنو و یک فعال حقوق زن از افغانستان و یک اکسپرت مسائل حقوق بشری نیز اشتراک داشتند و قرار است که بعد از اینکه کشورها و نهادهای فعال در رسی حقوق بشر بیانیه های رسمیشان ارائه می کنند، اینا باز در خاتمه هم یک فرصت پیدا بکنند که به سوالات و مسائل که اینجا بلند میشه جواب بدن. آنچه که در این نشست شورا واقعا بر افغانستان مهم است و ایست که مسئله امو دید کشورها نسبت به این که با مماشات با طالبان میتونن مسائل در افغانستان به نفع حقوق مردم تغییر بتن، امو چپتر فکر میکنم داره در حال بسته شدن است و امید کشورهای دنیا کم کم از این که بتارن با مراوده و با توصیه و اینا روی کرده طالب در مقابل نقض حقوق بشری مردم تغییر بتن، فکر میکنم که در حال تغییر است و جهان مخصوصا امین سیستم حقوق بشری دنیا تمرکزش روی زی داره که چطور بتانیم من بعد مسئله جلوگیری از نقض بیشتری حقوق بشر و به همین ترتیب پاسخ‌دهی را به یک شکل بسازیم که من فکر میکنم یک میکانیزم برتر نظارتی ایجادش بر افغانستان فعلا صداش بلندتر شده و در مورد صحبت بسیار زیاد است.
بله آقای طایب، در هر نشست حقوق بشری موضوع افغانستان به نحوی شامل و یا مطرح است. به نظرتان جامعه جهانی و کشورهای عضو این شورای حقوق بشری چقدر به موضوع پیگیری‌های تخطی‌های حقوق بشری در گذشته و حال افغانستان به جدیت عمل کردن یا جدیت نشان میدن؟
خب این مسئله برای کشورهایی که مسائل حقوق بشری برشان ببخشن مهم است، بر از اونا اهمیت خاصی داره به خاطر ازی که شورای حقوق بشر به عنوان یک نهاد از 2006 که ایجاد شده یکی از مسائلش می بود اینمی نهاد نمیتونه یک سری کشورها با فشار و با دیپلماسی عمل کرده گزینشی را باعث شود در چارچوبی شورا. از همون خاطر است که همه ساله یا در هر نشست شورای حقوق بشر مسئله افغانستان جزی آجنداست و در تلاش نمایندگی دائمی افغانستان هم همی بوده که از آگست 2021 به این طرف تقریبا در یک سال 3 نشست داره شورای حقوق بشر و تلاش ما ایست که در تمام مذاکرات قطعنامه ها مسئله افغانستان جز اجندای شورا باشه تا این بحث شود. در این جایی شکی نیست که یک تعداد از کشورها برش اهمیت داره مسائل، اما یک تعداد از کشورها هم در پی آنمو مطالبات یا منافع ملی خودشان از وضعیت موجود در افغانستان هستند که با تأسف در چارچوب شورا هم دیده میشه.
بله آقای طایب، به نحوی شما اشاره کردین برش، اما بازم پرسش خود به یک از جهت دیگر مطرح میکنم کوتاه مختصر. به نظر شما کشورهای جان چه اقدامات مؤثر را میتونند در رسیدگی به نقض حقوق بشر انجام بدن؟ البته در شرایط فعلی که حاکمان این کشور طالبان هستند و به نقض حقوق بشر هم متهم هستند.
خب مهمترین مسئله که فعلا قسمی که خدمتتون قبلا عرض کردم، اما ایجاد یک مکانیزم برتر است که ما بتونیم مستندسازی رو به یک شکل حقوقی و مسلکیش در سطح بلند همین نفض مستندسازی ببینیم. مسئله دوم، مسئله ارائه کمک و همو منابع لازم برای ICC است که او تحقیقات سرعت پیدا بکنه و در مورد یک فیصله به بیرون بیاد. مسئله سوم، مسئله همی محاکم ملی کشورهای اروپایی است که هموطنان ما میتونن که از این طریق برون قضایا را ثبت بکنن و افراد مورد پیگرد قرار بدن و به همین ترتیب بردن یک قضیه به نزد دیوان بین المللی عدالت است که افغانستان یا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان از سال 2003 به این طرف عضویت این کنونسیون داره، اینی چهار مورد است که فعلا رویش بحث میشه و ما میتونیم از این دریچه ها نقض حقوق بشر در افغانستان پیگیری کنیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
5.5 سال قبل به تاریخ 23 ماه مارچ 2019، پس از آن که ائتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند، ولادیمیر ورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد می گوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان شاخه خراسان داعش در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغانها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. او گفت که همزمان با این شاخه های داعش غرب افریقا و داعش ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده اند. و افزود اگر این گروه ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیع از مالی تا شمال نایجیریا می تواند تحت کنترل مؤثر آنها قرار گیرد. رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد گفت ایالات متحده نگرانی مشترکی در مورد توانایی داعش خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همانطور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ 3 ماه جنوری در کرمان و به تاریخ 22 مارس در مسکو دیدیم. در همین حال ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریسم در سراسر افریقا متمرکز هستیم. وود گفت ما همچنان به ارائه کمک های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده به گونه که با قوانین بین المللی سازگار باشد ادامه می دهیم. پاسخگویی‌های مؤثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی در کل برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت آمیز حیاتی است. سفیر وود گفت خشونت جنسی و جنسیتی استراتژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده میکنند که در قطعنامه 2734 به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت های ایالات متحده امریکاست. وی افزود قطعنامه 2734 گام حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق میکنیم تا افراد از جمله عوامل و تسهیل کنندگان تروریسم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرائم معرفی کرده تا به فهرست تحریم ها اضافه شوند. سفیر وود گفت مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین المللی باید به سرمایه گذاری در روی کردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام میگذارد ادامه دهد تا به طور مؤثر از گسترش داعش و دیگر گروه های تروریستی پیشگیری و با آن مقابله کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا، نخستین مناظره کاملا هریس و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که به میزبانی تلویزیون ای بی سی برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که این نهاد و بیشتر از 90 نهاد بشری دیگر از شورای حقوق بشر خواستند تا یک میکانیزم یا ساختار جدیدی برای مستندسازی قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان برای معرفی به محاکمه بین المللی جزایی و عدالت تأسیس کند. بانو عباسی میگوید در 3 سال گذشته گزارش های حقوق بشری به طور عمومی بوده و اسناد مشخص در مورد افرادی که مرتکب این تخطی ها شدند از بین رفته یا وجود ندارد. فرشته عباسی در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد نشست شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت افغانستان چون
ما فکر میکنیم 3 سال گذشته افغانستان به شورای حقوق بشر این ثابت باید کرده باشه که اینا نمیتونن که هر سال فقط ماموریت آقای بنت را تمدید بکنن. ماموریت آقای بنت ماموریت حیاتی است، دیدبان حقوق بشر به شکل کامل از اون حمایت میکنه. ما از دهی نشست 57 از شورای حقوق بشر میخواییم که یک مکانیزم تکمیلی برای ماموریت آقای بنت تأسیس بکنه و این میکانیزم ماموریت زیر داشته باشه که قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را به شکل سیستماتیک تحقیق بکنه، بررسی بکنه، مستندسازی بکنه، این اسنادی را که جمع آوری میکنن را به شکل اصولیش نگهداری بکنن و در کنار از او افرادی را که مرتکب جنایات یا نقض حقوق بشر داخل افغانستان شدن را به شکل انفرادی شناسایی کنن.
به نظر شما ایجاد همچون میکانیزم یا نهاد بر نظارت از حقوق بشر در نبودن گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر که از طرف طالبان رفت آمدش ممنوع قرار داده شده تا چه حد میتونه که به طور مؤثر عمل کنه؟
ببینین، شورای حقوق بشر نهادی است که مسئولیت از این داره که به بحران حقوق بشری در دنیا پاسخگو باشه، یعنی رسیدگی بکنه. معمولا در وضعیت‌های بحرانی اینا یک مکانیزم را تأسیس میکنن که این مکانیزم یا این ساختار مسئولیت از این داره که به همون وضعیت رسیدگی بکنه. در اکثر موارد به شکل خیلی سیستماتیک مستندسازی میکنن و معلوماتی که جمع آوری میکنن را به پروسه های جزایی میفرستن. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه عدالت بین المللی ما داریم که اینا محاکمی هستن که معلوماتی که این ساختارها میفرستن میتونن استفاده بکنن. مستندسازی که در 3 سال گذشته در افغانستان شده خیلی به شکل عمومی است. گزارشی که نشر شده به عنوان معلومات بک‌گراند یا پس‌زمینه استفاده میشه، ولی اگر نیاز باشه یک روز این قضایا به محاکم باشه، هیچی که از این مستندسازی یا این اسنادی که فعلا نهادهای حقوق بشر جمع کردن در حضور یک محکمه محکمه پذیر نیست. به اون خاطر این ساختار کمی متفاوت است. معمولا این ساختارها داخل او کشور نیستن. مثلا میانمار یک ساختار مشابه داره، ایران بعد از اعتراضات اخیری که در ایران اتفاق افتاد شورای حقوق بشر برش یک ساختار داد، سوریه هم یک چیز مشابه بری داره. به خاطر ما میخواییم که در افغانستانی که 14 جنگ بوده، در افغانستانی که مردم افغانستان سالهای سال در این نقضای حقوق بشری را متحمل شدن و زندگی کردن، وقتش هست که یک مکانیزم پاسخگویی هم داشته باشن. مکانیزمی که شورای حقوق بشر هیچ وقتی به افغانستان نداده، چی در دوره جنگ‌های داخلی، چی بعد از او، چی در دوره که سالهای 1990 برای بار اول طالبان افغانستان را مدتی قدرت شبه دست داشتن، با چی در 3 سال گذشته که وضعیت وحشتناک شده. به خاطر خصوصا بعد از این که ورود آقای بنت به افغانستان ممنوع کردن، خب خیلی واضح پیام خیلی واضحی داشت که دیگه اجازه نمیتن که از اتفاقایی که داخل افغانستان میشه کسی نظارت بکنه. زمان از این است که افرادی که این مسئولیت ها را دارن و این پالیسی ها را اجرا میکنن مورد پاسخگویی قرار بگیرن و یک ساختاری اینچینی باشه که اینا را به شکل سیستماتیک مورد بررسی قرار.
وجود فشارهای جامعه بین المللی بر طالبان و نشر گزارش‌های متعدد دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای بشری، چرا وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکنون بهبود نیافته و تغییر نکرده است؟
ببینین، معمولاً وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم تغییر بکنه. وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم به این باور برسه که مردم افغانستان در داخل کشور باید از حقوق بنیادی و اساسی خود بهره مند باشن. ما از یک قدرت حاکم یا از نیروی حاکم داخل افغانستان صحبت میکنیم که باور نداره که مردم افغانستان باید حقوق اساسی بنیادی داشته باشن. این قدرت حاکم با فکر میکنه میتونه به شکل خودسرانه خبرنگارا رو بازداشت بکنه، فکر میکنه به شکل خودسرانه میتونه نیروهای سابق دولت افغانستان رو بازداشت بکنه، در مواردی شکنجه، در مواردی حتی به شکل فراقانونی اینا رو بکشه. معترضین زن رو بازداشت کردن، شکنجه کردن. در کنار از او قانون آخری را که امر به معروف و نهی از منکر توشیح کرده و در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر شده، آخرین لایه‌های از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را نقض میکنه. شما میبینین که نیرو حاکم باور نداره که فضا میتونه فضا انسانی باشه، فکر میکنه که قوانینی را که دارن ایجاد میکنن وضعیتی است که مردم افغانستان باید بهش زندگی کنن. در این صورت خیلی سخت است که شما از بیرون چیز را بخواین عوض بکنین. در کنار از اون طالبان سه سال گذشته ثابت کردن که به هیچ چیز انعطاف‌پذیر نیستن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
6 سال بعد از آن که کتابخانه مسما به جیفنگ در شانگهای مجبور به مسدود شدن شد، اکنون در واشنگتن دوباره گشایش یافته است تا موضوعات ادبی، اخبار و بحث‌ها را به مخاطبان ارائه کند. لیام سکات، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از من فوزیه احسان می‌شنوید. این روز افتتاح کتابخانه جی اف در واشنگتن است. مشتری هم است. برخی ها طرفدار سابقند و ادعای دیگر فقط در مورد این کتابخانه جنجال برانگیز کنجکاو هستند که به ارائه کتاب‌ها و سمینارهای سیاسی در زمان موجودیتش در شانگهای شهرت داشت. مالک این کتابخانه میگوید بعد از مدت زیاد این کتابخانه دوباره به فعالیت آغاز کرده است.
این برای من با اهمیت است و همچنان برای خواننده های کتاب های جیفنگ.
این کتابخانه که به نام جیفنگ مشهور است، برای نخستین بار در سال 1997 در شانگهای تأسیس شد، اما در سال 2018 بنابر فشار حکومت مسدود شد. سوفی ریچاردسن، تحلیلگر حقوق بشر، میگوید بسته شدن اجباری این کتابخانه نشان دهنده سرکوب وسیع آزادی بیان در چین از سوی حکومت این کشور است.
هر کاری که حزب میداند چگونه انجام دهد انجام میدهد، مثل تبعید مردم، فرستادن آنان به زندان و بستن کتابخانه ها.
ریچاردسن گفت از کتابخانه ها گرفته تا ژورنالیستان و رسانه های آزاد همه هدف پالیسی های بجنگ قرار گرفتند. اما او میگوید واکنش به افتتاح دوباره کتابخانه جی اف نشان میدهد که هنوز هم مارکت برای بحث های سیاسی در خارج از چین در میان جماعت پراگنده چین وجود دارد.
تعجب آور است که میبینیم به صورت آشکار تقاضا برای این نوع موضوعات در یک فضایی که مردم میتوانند بدون حراس از تعقیب آن را به دست بیاورند وجود دارد.
سفارت چین در واشنگتن دی سی به پرسش صدای امریکا در این مورد پاسخ نداد. اما یومیو، صاحب این کتابخانه، گفت انتظار نداشت که بتواند این کتابخانه را دوباره افتتاح کند.
آرزومندم این کتابخانه فرصتی برای ایجاد ارتباط بین مردم باشد، ارتباط بر مبنای علمی و فکری در میان جوامع چینی ها.
یکی از مشتریان این کتابخانه گفت کتاب‌های از سرزمین اصلی چین هنگ کنگ و تایوان و شمول کتاب‌های به لسان انگلیسی در این کتابخانه وجود دارد. مسئول این کتابخانه گفت امیدوار است که فعالیت‌های این کتابخانه به خارج از جوامع چینایی گسترش یابد و به مشتریان محلی نیز خدماتی از این دست را ارائه کند. و او افزود که امیدوار است این کتابخانه به یک پایگاه اصلی برای میزبانی از رویدادهای منظم و بحث‌هایی که در بیجینگ منع قرار داده شده است تبدیل شود. شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.